پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با گرمترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امیدواریم در هر کوی و برزن و دشت و دمن این دهکده جهانی که با رادیو پیام دوست همراهی می کنید شاد باشید و تندرست و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز. چهارشنبه 16 فروردین ماه از بهار 1396 خورشیدی برابر با 5 ماه آوریل 2017 میلادی رو پیش رو داریم و بخش های این پیام دوست شامل مجموعه آفتاب و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید. با نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون ما رو در ارائه برنامه‌های دلخواهتون یاری بدید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. هفته گذشته اولین بخش مجموعه جدید آفتاب رو از رادیو پیام دوست شنیدید. بخش دوم این مجموعه رو در برنامه امروز، یعنی در حقیقت تا لحظاتی دیگر، میشنویم. در معرفی آفتاب باید بگم مجموعه است از تجربه های شخصی و درس های زندگی که زرین جدی تهیه و اجرا میکنه. با هم بشنویم.
آفتاب. چند وقتیه به سرنوشت و انرژی‌های درون اون فکر می‌کنم. به اینکه همه اتفاقایی که دور و برم می‌افته یه جور نشونه است. نشونه‌هایی که باید ببینمشون و دنبالشون کنم و درکشون کنم. چون اونا میتونن سرنوشت رو به هم نشون بدن و راهی که باید برم و برام آماده کنن. و خب به این نتیجه رسیدم که چشمامو خوب باز کنم و به اطرافم بیشتر اهمیت بدم. صبح روز بعد با هیجان هرچه تمام‌تر بیدار شدم و آماده شدم برای رفتن به مدرسه. صبح زود، هوا خنک با یه آفتاب آروم که میتابید و منو راهی مدرسه میکرد. زنگ اول، سر کلاس طراحی حاضر شدم. مشغول طراحی از مدلی لاغر و قد بلند بودم. اما وقتی طراحیم تموم شد دیدم آدمی کشیدم قد کوتاه و توپل. این یه نشونه بود که منو مطمئن تر می کرد برای دیدن دوباره اون پسر. بعد از اون زودتر از همیشه آماده شدم برای پیاده روی، یا شاید بهتره بگم آماده شدم برای ماجراجویی و شنیدن حرفای جدید. این دفعه سریع تر قدم بر می داشتم. هیجانی غیر قابل توصیف درونم حرکت می کرد. دیگه شمردن کاشیای خیابون رو فراموش کرده بودم. قدمام خیلی تندتر شد و شروع کردم به دویدن و در مغازه رو باز کردم. اما این دفعه کسی توی مغازه نبود. با صدای بلند گفتم: سلام. یه دفعه یه صدایی از پشت پیشخون اومد و گفت سلام، میدونستم میای، منتظرت بودم. برای چای گذاشتم، بشین. کیفم از رو دوشم برداشتم و نشستم و گفتم از کجا میدونستی من میام؟ اونم گفت تو فکر کن یه حسه، مثل حس شیشم، یه چیزی شبیه به هم. سکوت کردم و هیچی نگفتم، فقط به اون پسر نگاه میکردم. توی استکان گرد و کوتاه که روش شیارای باریک داشت برام چای ریخت و به همراه یه نعلبکی سفید و دوتا قند داد به من. چایمو گذاشتم روی پیشخون و بهش گفتم تو واقعا یه سال تو هند قدم زدی؟ اونم گفت نه اینکه فکر کنی همه جاشو، نه، شهرهای جنوبیش و قسمتی از شمال و به اضافه تبت. چایمو برداشتم و مشغول نوشیدنش شدم. اونم یه آلبوم عکس آورد و گفت راستی بیا عکسامو بهت نشون بدم. مشغول دیدن عکس ها شدیم و اونم برای هر عکسی تعریفات جذابی داشت. انقدر قشنگ و ملموس تعریف میکرد که احساس میکردم منم اونجا بودم. تا اینکه رسید به عکسی که در کنار معبدی سفید و به شکل لوتوس گرفته بود. با هیجان گفتم اینجا معبد ماه. اخم کرد و از من پرسید تو مگه باهایی هستی؟ گفتم آره. به من نگاه کرد، لبخند زد و گفت ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکا. با صدای آروم ازش پرسیدم تو هم مگه باهایی هستی؟ گفت نه، اما از معبود شما خیلی چیزا یاد گرفتم. در ادامه گفت معبد شما زیباترین و آرومترین جایی بود که تا حالا دیده بودم. یعنی میدونی؟ اونجا منو به خیلی از آرزوام رسوند. خندیدم و گفتم من خیلی دوست دارم اونجا رو ببینم. خیلی متعجب به من گفت خب چرا نمیری؟ با ناامیدی گفتم الان که نمیشه. اونم دوباره لبخند زد و گفت اگه از ته قلبت بخوای مطمئنن میشه. گفتم شاید. اونم در جواب به من گفت حتما. خانه را ویرانه کن، هم خود را دیوانه کن، منگر بیا باشی خان، هم خانه هم خانه شد، دیوانه دیوانه شد، هم خانه هم خانه شد، دیوانه دیوانه شد، هم خانه هم خانه شد. دوتایی زدیم زیر خند. نگاهی به ساعت انداختم، 8 شب شده بود و من غافل از اینکه 4 ساعت اینجا نشستم. بهش گفتم دیگه خیلی دیر شده، بعد برم. گفت باشه، مراقب باش، اگه خواستی فردا هم بیا با هم حرف بزنیم. خدافظ. از مغازه اومدم بیرون. آفتاب داشت غروب میکرد. این دفعه تصمیم گرفتم به جای اینکه سرمو بندازم پایین و تون تون کاشیای خیابونو بشمرم، به آسمون نگاه کنم و خاطرات اون پسر و عکساشو تو ذهنم مرور کنم. خاطراتی که قشنگ بود و بوی تجربه و یه زندگی متفاوتو میداد. همین جوری که مشغول قدم زدن و نگاه کردن به آسمون بودم ایستادم. ستاره ها داشتن آروم آروم از دل آسمون سرمه‌ای می اومدن بیرون. چشامو بستم، از ته دل و قلبم آرزو کردم و خواستم که منم یه روزی به اون معبد برم و احساسات اونجا رو تجربه کنم. اون شب وقتی رسیدم خونه احساس می کردم از همیشه آروم ترم، فقط لبخند می زدم و با ذهنی آروم و به دور از هیاهو خوابم.
شنوندگان عزیز، برنامه بود از مجموعه آفتاب که از رادیو پیام دوست شنیدید.
لحظه ها و اندیشه ها. سوار بر ماشینمون در شهری که شاید همه عمرمون رو سپری کردیم و ریشه های وجودمون رو آبیاری کردیم، در حال حرکتیم و پیش خودمون زمزمه می کنیم که ای کاش بیشتر به کاشتن درخت و گلهای زیبا جلوی مغازه ها یا توی حیاط یا بیرون منزلمون توجه کنیم. شاید ایده خوبی باشه که در همون لحظه ذهنمون رو روی سرسبز کردن محیط متمرکز کنیم.
در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه‌ای موسیقی گوش کنید.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم. همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم. خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل. چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وای دل. به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم. من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم. همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم. کشیدی دلم را به دریای خون، تو رفتی و من ماندم با غمت، گرفتار رنج و عذاب و جنون. کجا ماندی ای لیلی قصه ها، که مجنون شده کوهی از غصه ها. برو ای کبوتر بیارم بگو، فتادم ز پا بی وفا بی وفا. گل گریه رویت ز چشم ترم، ندانی چه آورده ای بر سرم. فتاده به دوشم غم روزگار، دلم گشته بازی چه انتظار. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم. همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در این بخش از برنامه‌های امروز اگر آماده هستید با هم سری بزنیم به اتاق خبرنگار. خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار، با خوشامد به شما. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. قبل از این که به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. سهیلا کارگر، فعال ترک آذری، توسط دادگاه انقلاب شهر قزوین به 5 سال زندان محکوم شد. مرگ 2 زندانی ظرف 1 هفته در زندان قزلحصار کرج. وضعیت وخیم جسمانی آرش صادقی، فعال مدنی زندانی، به خاطر محرومیت از خدمات پزشکی. اعتصاب غذای خشک هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی زندانی در زندان اوین. مرگ زاینده رود و فرو رفتن کشاورزان اصفهان در فقر. و سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی شد. از خبرهای خوب این که جشنواره موسیقی نوت‌های پارسی به مناسبت نوروز و توسط انجمن فرهنگی آدم در شهر ژنو سوئیس از 15 تا 18 مارس برگزار شد. در این جشنواره 5 گروه موسیقی ایرانی از جمله حسین علیزاده نوازنده تار و شورانگیز و مجید خلج نوازنده تنبک و دایره، گروه تار و پود همراه با مهدیه محمدخانی و گروه چکام و گروه چکاوک شرکت کردند. این جشنواره در سالن الحمرا که با قدمت بیش از 1 قرن از قدیمی ترین و زیباترین سالن های موسیقی در سوئیس است برگزار شد. همچنین برگزاری کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل متحد. این کمیسیون که از 13 تا 24 مارس برگزار شد، بزرگترین گردهمایی اعضای سازمان ملل متحد و دیگر فعالین بین المللی در زمینه حقوق و توانمندی زنان است. اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما بیت العدل اعظم، بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی بهائی، در پیام مفصل و مهمی که در روز اول ماه مارس، یعنی حدوداً یک ماه پیش، خطاب به بهائیان جهان فرستاد، می نویسد: در جهانی بیش از پیش به هم وابسته، شرایط اجتماعی همه مردمان مورد توجه بیشتری قرار می گیرد و اوضاع هر یک نمایان تر می شود. با وجود پیشرفت‌های امیدبخش، هنوز مسائل بسیاری هست که باید بر وجدان نوع بشر سنگینی نماید. نابرابری، تبعیض و استثمار آفت جان بشریت است و در مقابل درمان‌های تجویزی طرح‌های سیاسی مختلف مقاوم به نظر می‌رسد. ضربات اقتصادی این مصائب منجر به درد و رنجی ماندگار برای جمع کثیری گردیده و نقایص عمیق تثبیت شده ای را نیز در ساختار اجتماع به وجود آورده است. این پیام با برجسته کردن برخی از مسائل بغرنج و قامز اجتماعی و اقتصادی و بحران‌های خانمانسوزی که در این برهه از زمان گریبانگیر مردم سراسر جهان شده، از بهائیان عالم دعوت می‌کند تا با تأمل و الهام از تعالیم و آرمان‌های آیین بهائی مثل عدل، انصاف، خلوص عمل و توجه به حقیقت روحانی و شرافت ذاتی انسان برای رفع این مشکلات بکوشند و قدم بردارند. پیرامون این نامه مهم گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با خانم دکتر فرح دوستدار، جامعه شناس، مؤلف و کارشناس امور سیاسی. با خوش آمد به دکتر فرح دوستدار گفتگوی امروز رو آغاز می کنیم. خانم دکتر فرح دوستدار، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. اجازه بدین سال نو رو تبریک بگم و تشکر بکنم از اینکه وقتتون رو به ما دادین.
منم به شما و به همه شنوندگان عزیز درود میفرستم و سال پربرکت و موفقی رو برای همه آرزو میکنم.
خیلی ممنون. خانم دکتر دوستدار، امروز در مورد یکی از پیام‌های اخیر بیت العدل اعظم، عالی‌ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهائی صحبت می‌کنیم. پیامی که روز اول ماه مارس خطاب به بهائیان جهان فرستاده شد. اگر ممکنه در یک چند جمله‌ای برداشت کلی شما را از این پیام بشنویم.
این پیام به نظر من خیلی به موقع و در موقعیت کنونی دنیا خیلی به جا هست تعمق و تفکر در مورد مطالب این پیام، چون دنیای ما دنیای در حال بحران هست و سران ممالک همه اذعان می کنند که مؤسساتی که ما تا کنون داشتیم جوابگوی مشکلات کنونی جهان نیست و خیلی از متفکرین نگران وضع جهان هستند و بی تردید اصل مشکل دنیا مشکل اقتصادی هست. البته مسائل دیگه هم نقش مؤثری دارند، ولی دنیا در حال یک بحران جهانی و همگانی هست و این بحران میتونه عواقبش شامل همه کشورها بشه. از این نظر ما بهائیان که آرمان دنیای بهتری رو در نظر داریم، وظیفه و مسئولیتی داریم در قبال دنیایی که در حال بحران و پر از مشکلات است. در نتیجه این پیام خیلی امیدبخش است و خیلی نظریه هایی میده که هر فردی میتونه در زندگی شخصی خودش از اونها استفاده کنه و نقشی در دنیا بازی کنه.
خیلی ممنون. از جمله معضلات و یا مشکلات عمده‌ای که در این پیام بهش اشاره شده، موضوع نابرابری، تبعیض و استثمار هست و به نظر میاد اینها ابعادی هستند که به بحران اقتصادی جهانی در حقیقت دامن زدن. در مورد این معضلات اساسی توضیحاتی رو اگه ممکنه برای شنوندگانمون بفرمایین.
همونطور که اشاره کردید، نابرابری و تبعیض از عوامل مهم ایجاد بحران کنونی در دنیا هست، ولی سیستم اقتصاد جهانی نوعی طرح شده و نوعی کار میکنه که این نابرابری و تبعیض رو دائما دامن بهش میزنه و افزونتر میکنه. در نتیجه اصل مشکل، هم مطالبی که در پیام آورده شده، نابرابری و شکاف بین فقیر و غنی هست. سیستم اقتصادی جهانی الان به نوعی هست که روز به روز درصد افراد فقیر بیشتر میشن و ثروت تمرکز پیدا میکنه بین یک اقلیت کوچکی، و این مسئله به این آسونی برطرف نمیشه چون در سیستم نهادینه شده. یعنی سیستم اقتصادی کنونی این نابرابری رو بیشتر اضافه میکنه و بهش دامن میزنه و میتونه باعث شورش مردم و یا نحوه تصمیم گیری بشه که این بحران جهانی رو شدیدتر میکنه. از این نظر است که باید مسئله نابرابری رو جدی گرفت، هم از نظر فردی و هم از نظر سیستم‌های اقتصادی و سیاسی، و امیدوار بود که متفکرین و سیاسیون و اقتصاددان‌ها راه حل‌هایی پیدا کنند که این نابرابری رو در جهان به اصطلاح بتونه مهار کنه. در غیر این صورت دائماً افراد فقیر بیشتر فقیر میشن، تعداد بیکارها بیشتر میشه در دنیا و ثروت تمرکز پیدا میکنه در یک درصد کوچکی. و اگر در خاطرتون باشه، تظاهراتی که در نیویورک در چند سال پیش بود، روی پلاکارت ها نوشته بودن ما 99%، یعنی 99% مردم جهان از سیستم اقتصادی کنونی فایده نمیبرند و فایده اون به جیب فقط 1% میره. و از این رو است که مسئله نابرابری و تبعیض در این پیام یک مسئله ریشه‌ای عنوان میشه.
بله، خیلی ممنونم. چه در مورد مشکلات و معضلاتی که در این نامه بهش اشاره شده و چه راه حل‌هایی که ارائه شده روی بُعد اخلاقی تمرکز شده، مثلا حرص، طمع، سودجویی، منفعت طلبی یا رقابت، و شاید بیشتر از سیستم‌ها این خصوصیات مخرب اخلاقی رو انسان ها هستن که در روابطشون با افراد دیگه، با جامعه نشون میدن. نظر شما در این مورد چی هست؟
بله، البته در این پیام به نکاتی که شما اشاره کردید توجه شده و مسئله آز و طمع و خودخواهی و به اصطلاح حرص داشتن در کسب ثروت موضوعی که از بحران اقتصادی که در سالهای 2007-2008 شروع شد به طور رسمی در دانشگاه ها مطرح شده و خصوصا در قسمت های علوم اقتصادی یکی از مطالب مورد توجه و در برنامه درسی قرار گرفته. ولی این پیام قدری از این مسئله فراتر میره. یکی این که انسان‌ها در روابط شخصیشون باید یک الگوی اخلاقی، یک الگوی رفتاری جدیدی رو بتونن پیاده کنن که در معاملاتشون، در رفتارشون، در خانواده، در جامعه، در کار و در رابطه با انسان‌های دیگه اون اصول اخلاقی رو پیاده کنند. یعنی از حالت یک به اصطلاح تعلیم و یا یک قانون اخلاقی اون رو به منصه ظهور برسونند و در رفتار خودشون اون رو تجسم بدن. و این پیام ولی از مسئله فردی هم فراتر میره و در اونجا ذکر میشه که دنیا نیازمند یک توافق اخلاقی هست و این مسئله خیلی مهمه، چون ما الان در دنیا کثرت‌گرایی اخلاقی داریم. در جوامع مدرن چون آزاد هست دین و مسئله انتخاب باورها آزاد هست، در نتیجه مسئله اخلاق هم یک مسئله شده که هر گروهی برای خودش تعیین میکنه چه چیزی اخلاقی میدونه و چه چیزی رو غیر اخلاقی میدونه. و در جامعه پسا مدرن اومدن به این نتیجه رسیدن که پس ما کثرت سیستم های اخلاقی داریم، اخلاقیات رو هر گروهی برای خودش توجیه میکنه و در واقع یک کثرت‌گرایی یا یک پلورالیسم اخلاقی در دنیا الان حکم فرما هست، در حالتی که در مسائل دیگه سیاسی و اجتماعی در واقع یک قرارداد اجتماعی وجود داره. اون چه که در این پیام ذکر میشه این هست که ما در مسئله اخلاق هم به یک قرارداد و به یک توافق جهانی اخلاقی نیازمندیم و این مسئله خیلی فراتر میره از مسئله توافق در مسائل سیاسی و یا توافق در مسائل اقتصادی و تونه خیلی مورد بحث و گفتگو قرار بگیره در دنیای امروز، چون مسئله توافق اخلاقی میتونه خیلی از مشکلات دنیا رو بهش یک نظم جدیدی بده.
بله، این نامه یک رابطه‌ای رو هم بین این نابرابری اقتصادی و پیشرفت‌های اجتماعی در جامعه برجسته می‌کنه. از نظر شما به عنوان یک جامعه شناس تا چه حد مسائل اقتصادی واقعاً پیشرفت اجتماعی یک جامعه رو تحت شعاع قرار میدن و میتونن واقعاً جهت اون رو تغییر بدن؟
بله، البته در اول این پیام اشاره میشه به این که با وجود پیشرفت‌های گوناگون ولی هنوز مشکلات بسیاری در دنیا وجود داره و این مسئله حقیقت داره از این نظر که از نظر علمی علم اقتصاد به مرحله رسیده که میتونه قادر هست مشکلات اقتصادی رو تحت کنترل خودش در بیاره و از نظر دموکراسی، از نظر آگاهی مردم در دنیا تعداد دموکراسی‌ها رو به افزایش هست و یا از نظر تغذیه و از نظر تولید مواد غذایی خیلی دنیا پیشرفت کرده. در خیلی از مسائل واقعا دنیا قادر هست که مشکلاتش رو رفع کنه، ولی مسئله‌ای که در بین دانشمندان هم خیلی عنوان میشه این هست که ما میدونیم راه حل‌ها کدومه، ما میدونیم که چه باید بکنیم، ولی سوال این هست که چرا دنیا نمی‌کنه، چرا دنیا عمل نمی‌کنه به این دانسته‌ها، به این علمی که بهش رسیده. و این واقعا یک مسئله مهم هست که صد راه پیشرفت دنیا شده و ما با این که از نظر علمی خیلی پیشرفت کردیم هنوز مشکلات و مسائلی که قرنها پیش داشتیم هنوز با اون مواجه هستیم و در بعضی از زمینه ها به طور نمونه تفاوت میان فقیر و غنی در این زمینه ها پیشرفتی حاصل نکردیم.
برای به اصطلاح ایجاد یا پیدا کردن راه حل های مناسب به نظر شما نقش فرد چی میتونه باشه و نقش نهادهای اجتماعی، سیستم های اجتماعی چی میتونه باشه؟
من برمیگردم به این پیام و در این پیام مخاطب افراد هستند، با اینکه مؤسسات و گروه ها و نهادهای مختلف نقش مهمی رو ایفا می کنند افراد خیلی نقش اساسی دارند و خطاب این پیام به افراد بهایی هست، البته، ولی چون ما در تفکرمون و در رفتارمون فرقی نمیگذاریم بین یک انسان بهایی و یا غیر بهایی، در نتیجه این پیام میتونه مورد توجه همه قرار بگیره. مهم این هست که الگوی اخلاقی انسانها در روابط اقتصادیشون متحول بشه و مسائل اخلاقی که خصوصا جامعه بهایی روی اون تکیه میکنه اونها رو ما بتونیم در زندگی روزمرمون و در روابطمون و در فعالیت‌های اقتصادیمون بتونیم اون رو پیادش کنیم و بتونیم در محیط جامعه‌ای که هستیم اون جامعه رو تحت تأثیر قرار بدیم. به طور مثال ما صحبت از این کردیم و مسئله اصلی که در این پیام ذکر شده این هست که نابرابری و تبعیض مشکل ریشه‌ای دنیا هست. ما در روابط جمعیمون، در اون گروهی که زندگی میکنیم، در اون جامعه دوروبر خودمون میتونیم این مسئله رو، این مشکل رو حل کنیم با الگوهای اخلاقی که در این پیام بهش اشاره شده. به طور نمونه ما اعتقاد داریم به اینکه کسب ثروت خیلی خوب است و به هیچ وجه ما طرفدار زهد و انزوا و در فقر زندگی کردن نیستیم، ولی ثروت موقعی خوب هست و فایده داره که این نفعش به همه برسه. یعنی اگر که ما کسب ثروت میکنیم، نباید خیال کنیم که باید تنها شخص خودمون از اون منتفع بشه، بلکه توزیع عادلانه ثروت رو واقعا سعی کنیم که در زندگیمون هم بر طبق اون رفتار کنیم. به طور مثال در انجمنهای خیریه میتونیم شرکت کنیم. این قسمت میرسه به اون سوالی که شما کردید که نهادهای مختلف چه نقشی میتونن داشته باشن. مسلماً نهادهای مختلف، نهادهای اجتماعی که امروزه خیلی نقششون داره وسیع‌تر و مهمتر میشه، میتونن در این مسئله نقش بازی کنن. به طور مثال نهادهایی که در اکثر جامعه ها هم وجود داره به افراد فقیر میرسن، به پناهجوها میرسن، نهادهایی که غذا درست میکنن و به افرادی که در خیابانا زندگی میکنن این غذا رو پخش میکنن. یعنی انسان باید در الگوی رفتاریش فکر کردن به دیگران و اینکه ما مسئولیم که در جامعه همه از یک رفاه نسبی برخوردار باشن رو، این مسئله رو در محور قرار بدیم و در فعالیت‌های اقتصادیمون فقط کسب مال و منافع شخصی در نظر نباشه، بلکه نفع عمومی و رسیدگی به دیگران و اینکه در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم هیچ کسی نباید شب به قول معروف سر گرسنه روی بالش بگذاره و از این هم باید فراتر رفت و اینکه همه افراد دارای شغل و درآمدی باشند و مسئله فقر رو ما بتونیم در جامعه اطراف خودمون حلش بکنیم.
یک نکته که برای خود من خیلی جالب بود در این پیام اشاره به اون شرافت ذاتی انسانی و همینطور به حقیقت روحانی انسان بود که در حقیقت چیزی است که همه ما باید در مد نظر داشته باشیم. به نظر شما آیا این برداشت درستی هست که ما نیاز داریم به یک دیدگاه جدید و اینکه چگونه انسانهای دیگر رو میبینیم و چطور اونها رو با خودمون مقایسه میکنیم؟
مسلماً مسئله کرامت انسانی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به اون اشاره میشه یک ابعاد وسیع‌تری داره از اینکه فقط در مسئله حقوقی به اون فکر کنیم. در دیدگاه ما به انسان به طور کلی و حتی در دیدگاه یک دانشمند علم اقتصاد میتونه تحول ایجاد بکنه، به این ترتیب که ما خوشبختی و سعادت و رفاه رو در سیستم های کنونی اقتصادی فقط به عنوان رفاه مادی توجیهش میکنیم و فقط با ارقام و اعداد و درآمد و مادیات اون رو توجیه میکنیم، در حالی که انسان فقط یک موجود فیزیکی نیست، بلکه از نظر روحی و از نظر روانی هم نیازمند رفاه و خوشبختی هست. حال اگر که ما خوشبختی رو فقط مادی توصیفش نکنیم، در نتیجه این طرز تفکر که باید دائما ما به درآمد بیشتری برسیم و اساس سیستم های کنونی در واقع این است که هر سال باید رشد اقتصادی بیشتر بشه، در حالی که این رشد اقتصادی یک حد و مرزی داره و ما اگر که اون جنبه کرامت انسانی، جنبه روحانی و موجودیت معنوی انسان رو در نظر داشته باشیم، در نتیجه مسئله رفاه و خوشبختی رو هم به گونه دیگری توجیه میکنیم. اگر دقت کرده باشیم میبینیم که اکثر کسانی که به ثروت‌های کلان میرسن، مثل هنرپیشگان سینما و یا بازیکنان فوتبال و یا فرض کنین آقای بیل گیت، اینها وقتی که به اون مرحله بالای ثروت میرسن در اون مرحله متوجه میشن که چقدر زندگی پوچ شده براشون، چون فقط ثروت و رفاه مادی کافی نیست و اکثر این افراد شروع میکنن به امور خیریه و به اینکه یک خدمتی به بشریت بکنن. این نشون میده که نیاز انسان فقط نیاز مادی و کسب مال و کسب ثروت نیست، بلکه انسان برای رفاه و خوشبختی نیازمند به این هست که اون جنبه انسانی و معنوی رو هم پرورش بده. و وقتی که ما به این دید نگاه کنیم، در نتیجه برای ما خیلی آسان‌تر میشه که در رفتار اقتصادیمون و در رفتار روزمره کاریمون ارزش‌های دیگر رو هم در اونجا وارد بکنیم. اینها نکاتی است که در اصل تفکر ما اول باید شروع بشه و در تفکر ما باید تحول ایجاد بشه، به انسان نوع دیگری نگاه کنیم، کرامت انسانیش رو در نظر داشته باشیم، نیازهای نه تنها مادی، معنویش رو هم در نظر داشته باشیم. در نتیجه ما میتونیم به نفع خیلی مؤثری روی سیستم اقتصادی دنیا اثر بگذاریم.
خیلی ممنونم خانم دکتر فرح دوستدار از واقعا صحبت‌های ارزنده‌ای که با ما در میون گذاشتین، وقتتون رو به ما دادین. باز هم سال نو رو تبریک میگم و پیام بسیار غنی هست، واقعا محتوای خیلی غنی داره و مطمئن هستم باز هم در فرصت‌های آینده در مورد این پیام با شما صحبت خواهیم کرد. ممنونم از حضورتون در این برنامه.
خیلی تشکر میکنم و سال خوبی رو بار دیگه براتون آرزو میکنم.
شنوندگان عزیز، اگر کاغذ و قلم آماده دارید، اطلاعات راه‌های تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. پایان برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.